سه روز گذشت. سه وعده نهار در انتظار دیدار شما سپری شد و من هر بار با شنیدن باز شدن در رستوران مثل دیوانه ها از آشپزخانه بیرون می دویدم. در این حال می دانستم که شما نخواهید آمد. اصلاً چرا می بایست می آمدید؟ من پیش خدمت کوچک روزهای دوشنبه شما بودم. به ناگاه اندوهی روحم را آزرده کرد. غیبت شما طی چند هفته گذشته چندان نگران کننده به نظر نمی رسید. اما حالا حس ششمم پیش آمدن حادثه ای را خبر می داد. آه از این عادت بیمارگونه دلواپسی. شاید شما صرفاً به دیدن فرزندانتان رفته باشید. با این همه دو بار در ماه روزهای شنبه به دیدن پدر و مادرم در آنتونی می روم. مادرم روی سکوی قطار تندرو شهری به انتظارم می ایستد. گویی بزرگ نشدم و هنوز کودکم. همین که آماده می شوم تا با مسافران دیگر از قطار پیاده شوم، بسیار تحت تأثیر قرار می گیرم. از سالها پیش او در پی جبران زمان از دست رفته است. سالهایی که اسیر حالتهای جنون‌آمیز شده بود و مراقبت از من برایش ناممکن می نمود. این زن که با موهای رنگ پریده و نگاهی پر از عشق به من لبخند می زد و بی صبرانه از دو هفته پیش انتظار دیدارم را می کشید، مادرم بود. برای نخستین بار متوجه شدم برایم بی همتاست. من تنها یک مادر داشته و خواهم داشت. احساس می کنم من هم مثل دیگر بچه ها زمانی که والدینشان پا به سن می گذارند باید از آنها حمایت کنم و تا همیشه کنار خودم نگاهشان دارم. مادرم از من که دختری تودار بودم انتظار نداشت به گرمی او را در آغوش بگیرم یا در گوشش زمزمه کنم مامان عزیزم، خیلی دوستت دارم. به ظاهر از قرار گرفتن در محیطی که مردم با عجله در حال رفت آمد بودند و گاهی به ما تنه می زدند برآشفته بود. توی اتومبیل که نشستیم، سوال و جواب‌های همیشگی مادرانه شروع شد. از زندگی، دوستان و معاشرانم پرسید. به نظرش صورتم می درخشید. فکر کرد حتما با کسی آشنا شدم که بسیار دوستم می دارد و من مثل هر دفعه ناچار بودم او را که خیلی دوست داشت بشنود مردی به من علاقمند است و از من محافظت می کند مایوس کنم. اگر مادرم می دانست مردها چه نقشی در زندگی من دارند، شک نبود که هرگز جرأت نمی کردم به چشمهایش نگاه کنم. او متوجه نمی شد که چطور می شود دختری به سن و سال من هنوز مجرد بماند. همیشه این جمله ورد زبانش بود. وجود یه مرد مهمه. از آنجا که در سن خیلی پایین با پدرم آشنا شده بود، همیشه این توهم را داشت که یک زن بدون وجود همسرش هرگز نمیتواند کامل باشد. بیشک بدون پدرم او حالا اینجا نبود. پدرم را در خانه در حالی که سیگار محبوبش را در دست داشت و کنار آتش نشسته بود دیدم. او هم تکیده شده و گرد پیری روی موهایش نشسته بود. مثل دفعه پیش خودم را در آغوشش انداختم و بوسیدمش. میز شام رنگین تر از همیشه به نظر می رسید. گویی شادی جدیدی به زندگی من رخنه کرده بود. بی صبرانه دلم می خواست برایشان از هنری بگویم و آنها را در نگرانی و عشق غریبی که نسبت به آن پیرمرد احساس می کردم سهیم کنم. از پیش واکنش پدرم را می دانستم و از اینکه چنین چیزی در نظرش بی معنی و بی مفهوم است. در حقیقت او به اصل داستان مزنون بود و احساس خوبی نداشت. چطور می توانستم نیاز عمیق به داشتن پدر بزرگ را که از خیلی سال پیش در وجودم ریشه دوانده بود با آنها توضیح دهم؟ ما هر سه افراد بی فامیلی بودیم و خانواده ما به این صورت شکل گرفته بود. البته این موضوع از نظر پدرم نه تنها مشکلی نداشت که بسیار خوشایند هم بود. این کم بود، هرگز به چشمش نمی آمد. چون به نظرش کسانی که او را رها کرده بودند، انسانهای رذلی بودند. اتاق زمان کودکی هایم همانطور دست نخورده باقی مانده بود. همان رایحه همیشگی. همان پوستر فیلم های سینمایی و تصویر ژرار فیلیپ که با لبخندی بر لب بالای تخت من چون فرشته نگهبان خود نمایی می کرد. با وجود کابوس‌های دوره نوجوانیم، دلم می‌خواست به اینجا پناه بیاورم. رویای آن موقع با حالا متفاوت بود. آن سالها آرزوی ملاقات‌های ناممکن را در سر می‌پروراندم. غرق در سفرهای دور و دراز بودم و بوسه‌های پرشور با شخصیت‌های رمان‌های محبوبم را در خواب می‌دیدم. آن سالها به دنبال عشقی بزرگ بودم. از آن روزها خیلی گذشته که رسکاتور من را با خود به قایقش می برد تا افقهای دیگر را کشف کنم. چقدر دلتنگ داستانهایی هستم که شبها برای خودم تعریف می کردم تا به خواب بروم. سالهاست تخیل شگفتانگیزی را که به من احساس بودن می داد گم کردم. تعطیلات آخر هفته به پایان رسید و من عجله داشتم ساعتها هرچه زودتر بگذرند و دوشنبه بشود. مقابل در کافه زیر خانه من، تعدادی جوان با نوشیدنی های در دست با صدایی بلند می خندیدند. در میان آنها باستین هم بود که خدمتکار همان کافه بود و شیفت آن روزش تمام شده بود. برای لحظه‌ای نگاهمان با هم تلاقی کرد و مثل هر بار که نگاهم می کرد احساس ناخوشایند و آزاردهندهی به من دست داد. به من سلام کرد. جوابش را ندادم و همین باعث شد دوستانش به او بخندند. از آنجا که به لطف تفاوتم با آدم‌های دیگر پوست کلفت شدم، نباید در مقابل این تمسخر واکنش نشان می‌دادم. اما آن شب خشم سراپای وجودم را فرا گرفت و باید تمام تلاشم را می‌کردم تا بر من چیره نشود. منتظر فردا بودم. فردا. هنری، خواهش می‌کنم بیا سر قرار.
مرا نمی‌بیند. من برای او وجود ندارم، اما جالب است که از این بی‌اعتنایی‌اش تعجب نمی‌کنم. در تمام چند ماه گذشته وقتی نگاهش می‌کردم، حدس می‌زدم که با بقیه دخترها فرق دارد و شغل پر جاذبه پیش خدمت بار بودن که روی بقیه دخترها خیلی تأثیرگذار است، روی او هیچ اثری ندارد. من باید در برابر او نقابم را کنار می‌زدم و این مسئله برایم ترسناک بود. چیزی در وجودش هست که با اینکه تا سرحد جنون عصبانیم می‌کند، در این حال مرا به سمتش می‌کشاند. نمی‌دانم تکبر اوست یا شکنندگیش که گاه وادارم می‌کند جواب دندان شکنی به او بدهم و گاه در آغوشش بگیرم. مثل این است که از سیاره دیگری آمده باشد. بار دیگر که برای نوشیدن قهوه به کافه ما بیاید، به طرفش می روم تا متقاعدش کنم با من چیزی بنوشد و با فرو رفتن در نقش کسی که در یک نگاه عاشق شده، او را شیفته که خودم می کنم. و وقتی احساس کردم توجهش را جلب کردم، به رابطه ام با او پایان خواهم داد. اجازه نمی دهم هر کسی روزمرگی های مرا با حضورش تغییر دهد.
هیجان زیادی از خواب برخاستم و در تمام مدتی که زیر دوش بودم با خودم فکر کردم. یعنی اون امروز میاد؟ اطمینان داشتم که سر ساعت مقرر یا حتی کمی زودتر در رستوران را باز می کند و داخل می شود. عجله داشتم و نمی توانستم بیشتر از این صبر کنم. از آنجا که کمی وقت داشتم، در تراس کافه پایین خانه ام نشستم تا زیر نور آفتاب قهوه‌ای بنوشم و سیگاری بکشم. این محله را دوست دارم. گویی در فضای پاریسی هستم که دیگر وجود ندارد. احساس سرزندگی می کردم. بهار در پیش بود. باستین بی آنکه جلب توجه کند، دور و برم می چرخید و مانند همیشه به من چشمک می زد. این عادت او پیش همه دختر هاست. برای نخستین بار نمیدانستم چرا نسبت به رفتارهای پیشتازانه اش واکنشی نشان نمیدادم و حتی چند روز بعد در مقابل دعوت به نوشیدن چیزی با او مقاومت نکردم. کسی چه میداند؟ شاید پشت ظاهر پسرانه او مردی خوب و مهربان پنهان شده باشد. ساعت 11 ظهر شد. 11:15. به زودی می رسد. میزش آماده است. من حتی دستگل کوچک پارچه‌ای را که مدیر رستوران وقتی می خواهد مشتری را شگفت زده کند از آن استفاده می کند روی میزش گذاشتم. 12:30. به نظرم رسید که در نبش کوچه دیدمش. 12:40. پس چرا نمی آید؟ به پیاده روی مقابل رستوران آمدم تا مطمئن شوم کسی که دیدم خودش بود یا نه. چند قدمی جلوتر رفتم. خورشید دیگر مثل اول صبح تنم را گرم نمی کرد. ساعت 1:00 شده بود. دیگر نمی آمد. 2 ظرف غذا را واژگون کردم و 3 لیوان را شکستم. در تمام مدتی که مشغول کار بودم چون این چیزی سابقه نداشت. برای نخستین بار جورج مرا مؤاخذه کرد. روی دادن اتفاقهای امروز به دلیل نیامدن یک مشتری پیر به رستوران خیلی احمقانه بود. باید به خودم مسلط می شدم و به چیزی فکر نمی کردم. مشتری های دیگر این تغییر ناگهانی اخلاقم را درک نمی کردند. دلم می خواست سرشان داد می زدم که از رستوران بیرون بروند. احساس خوبی نداشتم و استراب عجیبی وجودم را فرا گرفته بود. به خودم گفتم باید آرام شوم. نفس بکش کلارا. نفس بکش. همه چیز درست خواهد شد. جلوی اشکهایم را گرفتم و زیباترین لبخندی را که می توانستم بر لبانم نشاندم. باید فیلم بازی می کردم. بهترین کاری که می شد انجام داد. در راه بازگشت نزدیک ساعت 3 بعد از ظهر وقتی از کافه همکف ساختمان خانه ام رد شدم باستین هم کارش را تمام کرده بود. به من پیشنهاد کرد که در منطقه سن لویی با هم قهوه‌ای بنوشیم. چرا که نه؟ این پیشنهاد می توانست حالم را بهتر کند. از آن گذشته در مواقع ناراحتی مورد تملق کسی بودن خوشایند است. آن روز به طرز عجیبی اصلا دلم نمی خواست تنها باشم و غرق در غم و اندوه. باستین داشت نهایت تلاشش را می کرد تا مرا بخنداند. از ماجرای آمدنش به پاریس در 3 سال گذشته گفت. سختی های پیدا کردن شغل و اتاق مناسب برای سکونت. باستین کاملا با من فرق دارد. او مهمانی دادن در کافه های پرت پاریس را دوست دارد و وقتی از او پرسیدم درباره لقب اشرافی بارون چه می داند با تعجب نگاهم کرد و چیزی نگفت. بعد از نوشیدن قهوه در سکوت در امتداد رودخانه سن قدم زدیم. همانطور که خودش می گفت دلیل دست پاچگی اندکش این بود که عادت نداشت با دخترهای مثل من ملاقات کند. تردیدی نبود که از مقایسه من با دختران بارون که لباسهای مد روز می پوشیدند و در برابر آخرین اثر بیگ بدر به وجد می آیند متعجب باشد. خوب می دانم که شباهتی به دختران همسن و سال خودم ندارم. طرز صحبت کردنم شبیه پیرزن هاست و گاهی احساس می کنم موجودی فرازمینی هم. باستین با ناامیدی سعی می کرد مرا به حرف بیاورد. اما به هیچ وجه حاضر نبودم از زندگی عجیبم برایش بگویم. در حقیقت نمی توانستم تصور کنم با شنیدن تنهایی من چه واکنشی نشان خواهد داد. تنهایی عمیقی که زندگی مرا پر کرده بود، و من برای از بین بردنش حتی حاضر بودم خودم را نابود کنم و به جسم و روحم در این جستجوی مدام و ناسالم صدمه بزنم. با این همه میل به برآوردن این نیاز هنگام رابطه با دیگر افراد نمود واضحی نداشت. شب شده بود. قطرات باران با مهربانی روی سرمان می بارید و او با بی تفاوتی من را به خودش نزدیک کرد تا زیر پالتوی بزرگش از قطرات باران در امان باشم. حس کردن گرمای تنش بیش از آنچه فکر می کردم منقلبم کرد. تقریبا روی شانه اش کس کرده بودم و از احساس امنیتی که در کنارش داشتم متعادل نبودم. ساعت تقریبا 7 عصر بود که تا خانه همراهیم کرد و بعد دوباره برگشت سر کارش. تردید و پریشانیش را هنگام خداحافظی درک کردم. اما در کمال تعجب فقط دستم را گرفت، بوسه‌ای طولانی بر آن زد و رفت، بی آنکه برگردد تا دوباره نگاه هم کند. آن شب زیر باران، در حالی که احساس گرسنگی می کردم، شوقی غیر منتظره و ارضا نشده هم از درونم سر برآورده بود. از چند سال پیش دیگر چنین احساسی نداشتم. اشتیاقی ناب، شادی بخش، شهوانی و پر از احساسات جدید. شب در رخت خوابم از باستین ناراحت بودم. از جوانک از خود راضی که برای چند ساعت توانسته بود به خوبی بیدارم کند و خستگی، دلهوره ها و حتی پدر بزرگم را از یادم ببرد.
چه احمقانه، دست بوسی؟ من دست بوسش شدم. معمولا وقتی دختری را تا دم در خانهش همراهی می کنم، مخصوصا اگر از او خوشم بیاید، رویش را می بوسم یا بالا می روم و نوشیدنی دیگری با او می نوشم. این بازی همیشگی من است. اما امشب دلم نمی خواست بازی کنم. با آنکه زیاد نوشیده بودم و حال طبیعی نداشتم، به خودم اطمینان داشتم. یعنی چه اتفاقی افتاده بود؟ دیگر خودم را نمی شناختم. تقریبا ترس برم داشته بود. تمام اصولم را نادیده گرفته بودم. احساس می کردم مرد جدیدی هستم که برای بار دوم متولد شده. کنارش که راه می رفتم خوشبخت بودم. لحن صدایش، بدن و نگاهش که گویاتر از کلماتی بود که به ندرت ادا می کرد، مرا تحت تأثیر قرار می داد. به نظرم دیروز خوشگل بود، اما امشب به لعبت زیبارویی می مانست. وزش گاه و بیگاه باد که دسته ای از موهایش را روی گونه هم می ریخت، نوازشی بود که قلبم را از شوق آکنده می کرد. ماه‌ها بود که به او فکر می کردم. دلم می خواست تصاحبش کنم، اما امشب فهمیدم چیز دیگری می خواهم. چیزی بیشتر، چیزی بزرگتر. وجودش شوقی بی انتها در من برانگیخته بود و می ترسیدم انقدر که باید بزرگ نباشم. احساس می کردم برایش زیادی کم سن و سال و جوانم. نگاهم که می کرد دست پاچه می شدم. گویی پسرک احمق و بیچارهی بیشتر نیستم، اما به حرفهایم که گوش می داد احساس می کردم قهرمانی بزرگم. در نگاهش هم مهم می شدم و هم ناچیز و کوچک. می ترسیدم حرف نابجایی بزنم و به ناگاه او را از دست بدهم. بعد از شیفت کاری شب در یکی از پاتوق‌های همیشگیمان به دوستانم ملحق شدم تا مثل همیشه با اذیت کردن دخترها خوش بگذرانیم. اما امشب هیچ دختری به نظرم زیبا نرسید. برای نخستین بار آنها را همونطوری که بودند دیدم. با آرایش زیاد و جلف که مصرف الکل و تور کردن کسی را راهی برای آرام کردن روح سرکششان می دیدند. خشمگین شده بودم و می فهمیدم که هیچ یک از این دخترها نمی توانند کلارا را از ذهن من بیرون کنند. از بار که بیرون آمدم لبریز از اطمینانی بودم که کم کم جای خود را به احساس خوشبختی بزرگی می داد. می دانم